ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. محمد اسلامی میگوید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر در ایران حضور ندارند. همزمان با بازگشایی گذرگاه رفح، فرمانده سنتکام از حماس خواست تا از خشونت و اعدام دیگر فلسطینی ها بپرهیزد. شهروندان آمریکایی در ایران دیگر خدمات کنسولی دریافت نمی کنند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در حال حاضر بازرسان آژانس در ایران حضور ندارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که تنها برای دو مورد بازرسی تایید شده بازرسان در نیروگاه بوشهر و راکتور تهران حاضر شدند، بازرسی کردند و سپس ایران را ترک کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ارتباط ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قانون جدید مصوب مجلس و تشخیص شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل توافقی را برای از سرگیری کار بازرسان این نهاد بین‌المللی در قاهره امضا کردند، اما پس از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تهران اعلام کرد که این توافق اعتباری ندارد. در ادامه اجرای طرح صلح غزه، گذرگاه رفح در مرز مصر قرار است از پنج شنبه فردا برای کمک رسانی به ساکنان نوار غزه بازگشایی شود. پیشتر عنوان شده بود که حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه وارد نوار غزه خواهند شد. همچنین در اجرای طرح صلح دولت دونالد ترامپ، گروه افراطی حماس 20 گروگان زنده اسرائیلی را از دوشنبه آزاد کرده و تا کنون جسدهای 8 تن از گروگانهای کشته شده را به اسرائیل تحویل داده است. اسرائیل امروز اعلام کرد یکی از اجسادی که گروه افراطی حماس تحویل داده گروگان نبوده است. در همین حال برت کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، چهارشنبه از حماس خواست تیراندازی به غیرنظامیان فلسطینی و اعدام برخی افراد را که به گفته این گروه مظنون به همکاری با اسرائیل بودند را متوقف کند. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ سه‌شنبه اعلام کرد اگر حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی است تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را به سرعت و شاید با خشونت انجام دهد. سفارت مجازی آمریکا میگوید از چهارشنبه 23 مهر خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف خواهد شد. بنابراین اطلاعی از این پس خدماتی مانند صدور گذرنامه، گزارش تولد در خارج از کشور و امور دفتر اسناد رسمی ارائه نمی شود. اطلاعی سفارت مجازی آمریکا تاکید می کند که این تصمیم تقویت هشدار پیشین دولت آمریکا به شهروندان این کشور است تا به ایران نرسند. این در حالی است که خدمات اضطراری همچنان از طریق بخش حافظ منافع ایالات متحده در سفارت سوئیس در تهران انجام می شود. پایگاه خبری کارون که میگوید از سوی کنشگران عرب اهواز اداره می شود، از کشته شدن حسن ساعدی، فعال مدنی عرب اهوازی، در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز خبر داد. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه با یورش به منزل آقای ساعدی در منطقه ملاسانی اهواز او را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. به نوشته این پایگاه خبری، خانواده حسن ساعدی یک روز بعد از بازداشت او از سوی اداره اطلاعات اهواز برای تحویل پیکر فرزندشان فرا خوانده شدند. خانواده آقای ساعدی گفته مقام‌های امنیتی دلیل مرگ او را ایست قلبی عنوان کردند، اما او تا پیش از بازداشت از نظر جسمی کاملا سالم بوده است. مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. حسن ساعدی 34 ساله، متأهل و پدر دو دختر خردسال بود و پیشتر هم سابقه بازداشت داشته است. اما یک پکن، پایتخت چین، در روزهای 21 و 22 مهر میزبان یک نشست دو روزه بود که در همکاری با سازمان ملل برگزار میشد. نشستی درباره زنان در کشوری که صحبت از حقوق زنان آنچنان ساده نیست. هانا کاویانی گزارش میده.
今天中国妇女 امروز زنان چین حقیقتاً نیمی از آسمان را در توسعه اقتصادی و اجتماعی حمل می کنند. این تصویری بود که شی جین پینگ رهبر چین این هفته به شرکت کنندگان اجلاس جهانی زنان ارائه داد و گفت زنان 40% نیروی کار، بیش از نیمی از بنیانگذاران استارتاپ ها و بیش از 60% مدال آوران چین هستند. این نشست دو روزه در پکن 30 سال بعد از کنفرانس تاریخی سال 1995 برگزار شد. چهارمین کنفرانس زنان سازمان ملل، همان نشستی که در آن هیلاری کلینتون که در آن زمان بانوی اول ایالات متحده بود گفت نمیتوان از حقوق بشر سخن گفت اما حقوق زنان را در نظر نگرفت و تأکید کرد که حقوق زنان حقوق بشر است.
Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
اگرچه حکومت در چین امسال میزبان این نشست در زمینه زنان بود و شی جین پینگ در سخنرانیش از پیشرفت‌های کشورش در این زمینه گفت و بر کمک‌های چین به برنامه زنان سازمان ملل تاکید کرد، روزنامه گاردین در گزارشی می نویسد که در سالهای اخیر فمینیست های چینی به طور فزایندهی در دفاع از حقوق زنان یا حتی صحبت کردن در مورد آن با چالش های جدی مواجه هستند. از جمله نمونه هایی که در این گزارش به آن اشاره شده، سرکوب اعضای یک سازمان فمینیستی در سال 2015 است که به آزار جنسی زنان در وسایل حمل و نقل عمومی معترض بودند. این فشار در طول سالها، اگرچه به سرکوب سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان منجر شده، اما هنوز هستند وبلاگ نویسان یا محققانی که جرأت صحبت از این حقوق را دارند. البته آنها نیز یک به یک حذف می‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن همین ماه گذشته بود که حساب رسمی ویچت یک وبلاگ نویس فمینیست به نام جیانگ چانگ که نوشته‌اش 10,000 خواننده داشت حذف شد. به گزارش گاردین، شی جین پینگ چرخشی مرد سالارانه را در سیاست رهبری کرده است. اگرچه نگرش‌های اجتماعی نسبت به طلاق و برابری در محل کار بهبود یافته، اما دولت مرتباً زنان را به انجام آنچه که مسئولیت‌های سنتی ازدواج و فرزندآوری می‌نامد تشویق می‌کند، به ویژه برای کمک به کشور در مقابل با کاهش نرخ زاد و ولد. کنفرانس اخیر در پکن در 30th سالگرد یک رخداد تاریخی دیگر هم برگزار شد. 30 سال پیش در سال 95 10,000 زن از سراسر جهان در شهری در 60 کیلومتری شمال پکن گرد هم آمدند. ابتدا قرار بود این گرد همایی در پایتخت چین برگزار شود، اما مقامات که از حضور چنین تعداد زیادی از زنان نگران بودند اصرار داشتند که آنها در فاصله امن از شهر و در شهرک هوایرو که بخش عمده ای از آن هنوز در دست ساخت بود اقامت کنند. حکومت چین چنان از این گردهمایی نگران بود که حتی به هتل‌ها پتوهای اضافه داده بود تا اگر زنان برای حرکت اعتراضی برهنه شدند امکان برخورد با آن را داشته باشند. حرف از این گرده همایی چنان داغ بود که خرافه هم به میان آمد و برخی باران سیلاسای آن روزها را به یک جا جمع شدن گروه زیادی از زنان که پریود بودند نسبت دادند. اما هیچ کدام از اینها مقابل شور زنان نایستاد. هزاران تن از اعضای گروه‌های فمینیستی، مدافعان حقوق بشر و دانشگاهیان در این کنفرانس شرکت کردند و بزرگترین گرده همایی زنان در جهان تا آن زمان را رقم زدند.
گزارشی بود درباره نشست دو روزه‌ای در پکن، پایتخت چین، کنفرانسی درباره زنان در کشوری که صحبت از حقوق زنان آنچنان در اون ساده نیست. اما در ایران بیش از 900 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خواستار توقف تولید و پخش اعتراف اجباری از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی یا حکومت شدند. در این بیانیه که چهارشنبه منتشر شد و گروهی از زندانیان سیاسی همون رو امضا کردن، تاکید شده هر گونه اعتراف یا گفتگو در سایه تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین و شهروندی فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقی است. در این بیانیه اومده پخش چنین ویدیوهایی نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلان است. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.